بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مطلب سوم، آیا معاوضه و داد و ستد بر مطلق کلاب جایز است یا ممنوع است، یا باید تفصیل قائل شد؟ خب باید در این مطلب حکم داد و ستد بر کلب سید، کلب زراعت و ماشیه و حائط، دیروز اینا رو توضیح دادیم، و هر کلبی که در او منفعت عقلائیه محلله هست بحث بشه. و در پایان هم کلب خانگی که برای سرگرمی یا تزیین مردم اخذ میکنن، هم نگهداری و هم معاوضهش بحث بشه. یه تتمه‌ای هم داریم که دیروز عنوان کردیم، جرو الکلب، در کلمات فقها هم آمده است، سگ کوچک یا توله سگ به تعبیر فارسی، آیا نگهداریش جایزه؟ معاوضه بر او داد و ستد بر او جایزه یا نه؟ ابتداءً اقوال رو در مسئله بررسی کنیم و سپس به ادله اقوال بپردازیم. خب توجه داشتید که در یکی از بحث‌های گذشته اهمیت این مبحث رو اشاره کردیم. یکی از جهت منافعی که امروز بر این حیوان مترتب است، عرض کردیم در نیروی انتظامی در جهاتی از این حیوان برای کشف مواد مخدر، کشف مواد منفجره استفاده میکنه، در جنگ ها مواردی داریم از این حیوان استفاده می شود، در بیماری ها اشاره کردیم، برخی از بیماری ها رو امروز سریع تر از آزمایشگاه کلب های معلم تشخیص می دن، برخی از اقسام سرطان رو، بحث کووید 19 و کرونا رو امروز در بعضی از فرودگاه های دنیا، حتی در زمانی که نهفته است این بیماری و توسط آزمایشگاه کشف نمیشه، ولی اون حس بویایی بسیار دقیق کلب که هزاران برابر این حس بویایی از انسان قوی تره، با یه دستمالی که به گردن یک انسان، دستمال مرطوبی که میکشن جلو بینی سگ قرار میدن، او تشخیص میده کووید 19 و بیماری کرونا رو. بالاخره به خاطر اهمیت این مسائل، از جهتی هم بحث تزیین هم عده‌ای تو خونه ها سگ نگه میدارن، همه اینها باید بررسی بشه از نظر فقهی و کاملا منقح بشه. لذا عرض میکنیم در رابطه با مسئله کلب و معاوضه بر او چند قول بین فقها وجود داره. قول اول این است که جایز نیست معاوضه بر کلب مطلقا مگر کلب صید، یعنی گفته می شود تنها موردی که استثناء شده از حرمت معاوضه بر کلب، کلب صید است. حتی کلاب نافعه دیگر مثل سگی که برای نگهبانی از باغ و منزل و زراعت و گله گوسفند و سایر منافع ازش استفاده میشه، جواز معاوضه نداره. تنها کلبی که جواز معاوضه داره فقط کلب صید است. بلاغه عبارت شیخ مفید رو در مقنعه ببینید: ثمن الکلب حرام الا ما کان سلوقیا للصید فانه لا بأس ببیعه و اکل ثمنه. ثمن کلب حرامه مگر کلب سلوقی برای صید، که دیروز در عناوین اشاره کردیم کلب سلوقی چیه و کلب صید چیه. و معمولا کلب سلوقی چون عنوانی بوده قبیله‌ای در یمن که کارشون تعلیم کلاب برای صید بوده، خیلی معروف بوده، این عنوان مطرح شده، عنوان مشیر به مطلق صیده، یعنی کلبی که صید انجام میده. شیخ طوسی در نهایه: و کذالک ثمن الکلب الا ما کان سلوقیا للصید فانه لا بأس ببیعه و شرائه و اکل ثمنه و تکسب به. که کذالک ثمن الکلب، یعنی ثمن کلب حرام سحته، الا کلب سلوقی برای صید که لا بأس به بیعه شرائه اکل ثمنه و تکسب به. انواع داد و ستد به تعبیر مرحوم شیخ طوسی با کلب صید اشکال نداره، ولی سایر کلاب نه ممنوعه. مرحوم محقق سبزواری هم در کتاب ذخیره ابتدا می‌فرمایند مشهور جواز بیع کلب صید است. مشهور میگن کلب صید جایز بیعش، و عدم و جواز بیع کلب الهراش، کلب هراش هم جایز نیست بیعش. این روز توضیح دادیم مشهور کلب هراش رو به جور معنا میکنن، ما گفتیم این برداشت درست نیست، معنای خاصی داره کلب هراش. بعد محقق سبزواری میفرماید وقتلف او فی جواز بیع کلب الماشیت و زرع و الحائط و الاقرب و المانع. یعنی ایشون هم جزء در عداد قول اوله، می‌فرماید کلب سه که جایز بل اتفاق یا مشهور میگن، نسبت به سه چهار تا کلب هم اختلافه، ولی اقرب این است که جایز نیست کلب ماشیه و زرع و حائط و امثال اینها معاوضه بشن، فقط معاوضه بر کلب سید است. صاحب
نگهداری و
حبشت مشکلی ندارن. حالا برسیم و تکسر الان میدیم، اجازه بدید زیل قول اول یک تکمیلهی داریم به عنوان قول دوم اشاره میکنیم که آیا مطلق معاوضات ولو هبه و غیره یا نه فقط اختصاص به بیع داره. جمعی از آقایون میگن فقط اختصاص به بیع داره نه سایر معاوضات، اما از کلمات جمع کثیری استفاده میشه. بیع عنوان مشیره، بلکه نه تنها عنوان مشیره، اصلا در ادله سمن الکلب سختو و سمن اون چی که آقای خویی بعضی میگن اختصاص به بیع نداره. حالا بررسی میکنیم اینا رو، فعلا داریم اقوال رو اشاره میکنیم. صاحب حدائق میفرماید و الاخبار متفقتون به ان ما عدا کلب سید فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. خوب دقت کنید، این قول اول از بعضی از عبارت ها استفاده می شود که تنها حرمت معاوضه اختصاص به بیع نداره، بلکه مطلق التکسب مقصوده. قول دوم این است که بیع کلاب غیر از کلب سید جایز نیست، لکن این حکم اختصاص به بیع داره، لذا اگر با غیر بیع مطلق کلاب رو که منفعت عقلائیه داشته باشه کسی معاوضه کنه اشکالی نداره. شاید اول کسی که با صراحت این مطلب رو عنوان کرده است مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقه هست، ثم مدرسه نجف مرحوم آقای خویی همین نظریه رو انتخاب کرده که حرمت اختصاص به بیع داره، ثم تلمیز محقق ایشون مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب همین نظر رو انتخاب کرده که ادله اختصاص به بیع داره و غیر بیع و شامل نمی شود. تا حالا باید بررسی کنیم دلیل آقایون رو و ببینیم چی جوریست. قول سوم این است که غیر از کلب سید عناوین خاص دیگری هم، حالا یا سه عنوان یا چهار عنوان، از ممنوعیت کلب سید استثناء، ببخشید از ممنوعیت معاوضه بر کلب استثناء شده. یعنی قول سوم میخواد بگه مستثنا مثل قول اول و دوم تنها کلب سید نیست، سه چهار تا عنوان داریم در بین کلب ها که معاوضه بر اونها جایزه. البته قول سوم این سه چهار تا عنوان رو به عنوان خاص میدونه و یه عنوان کلی اخذ نمی کنه، حالا قول بعدی عنوان کلی میگیره ازش. میگم نه، نصوص میگه کلب سید معاوضش جایزه، کلب زرع معاوضش جایزه، کلب ماشیه معاوضش جایزه، که دیروزم در ذکر عناوین اینا رو بررسی کردیم. این نظریه مرحوم شیخ طوسیس در کتاب خلاف و مبسوط، شما دیدید در کتاب نهایه مرحوم شیخ طوسی تصریح میکنه فقط کلب سلوقی برای صید جایز است خرید و فروش بشه، معاوضه بشه، ولی در کتاب خلاف در مسئله 43 عبارتشون اینه، در مباحث اجاره است، در کتاب الاجاره بحث میکنن، بحثشون اینه آیا اجاره کلب صید، کلب ماشیه و کلب زرع جایز است یا نه؟ میفرمان بله اجارش جایزه. بعد یه علت ذکر میکنه، علت اینه لأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح اجارته بلا خلاف. این کلب صید و ماشیه و زرع چرا اجارش درسته؟ دلیل اینه چون بیعش درسته، عندنا معاوضش درسته، چون بیع درسته هرچی بیعش صحیحه اجارش هم صحیح هست. در مبسوطم همین عبارت رو داره. مرحوم سلار در مراسم همین نظریه سوم رو انتخاب میکنه، آنجا که بیعهای محرم رو ایشون ذکر میکنن و بیع الکلاب الا سلوقی و کلب الماشیه و زر، این سه عنوان به ایشون استثناء میکنه، میگه بیعش درسته. ابن براج در اجاره محذر باز مثل مرحوم شیخ طوسی معشی میکنه، اجاره کلب برای صید و حراست و ماشیه و زرع درسته. چرا اجارش درسته؟ لأن بیع هذه الکلاب یصح و ما صح بیعه صح اجارته. ابن ادریس در سرائر همین عناوین رو ذکر میکنه، کلب صید و حراست و ماشیه و زرع، یه عنوان دیگه هم اضافه میکنه، کلب حائط، که در این موارد بیعش جایزه. و کذالک ثمن الکلب، این کذالک یعنی سختون، الا کلب و صید سواء کان سلوقیا او لم یکن، و کلب و زرع و کلب الماشیت و الحائط فانه لا بأس ببیع الاربعه کلاب و شرائها و اکل ثمنها و ما عداها محرم محظور ثمنه. مرحوم علامه در مختلف هم همین نظریه رو پذیرفته. قول چهارم این است که از این عناوین خاصه به شکل عنوان مشیر استفاده شده است. میگویند درسته ما دلیل داریم کلب صید یجوز و بیعه، کلب ماشیه، کلب زرع، یجوز و بیعو. ولی موضوع جواز بیع این عناوین خاصه نیست، بلکه موضوع اینه هر کلبی که منفعت عقلائیه محلله شرعن داشته باشه بیعش جایزه، و هر کلبی که منفعت عقلائیه محلله شرعن نداشته باشه بیعش جایز نیست. این نظریه رو در کلمات شهید ثانی در مسالک شما پیدا کنید و توضیح بدید چه جور ما اون کلام شهید ثانی رو در مسالک بر این قول چهارم حمل میکنیم. این نظریه استفاده میشه از کلمات مرحوم نائینی در منیت الطالب جلد اول صفحه 22. حضرت امام در مکاسب محرمه عبارتشون اینه: فتسیر النتیجه على جمیع الصور و تقادیر جواز و بیع جمیع الکلاب النافعه و ینحصر البطلان به غیرها. تلمیز محقق حضرت امام هم در کتاب تفصیل الشریعه همین نظر رو انتخاب میکنه. خب این اشاره کردیم به خلاصه اعتبار. دقت کنید مطلب چهارم بررسی ادله اقوال است که اینجا ضمن این که اصل بحث گفتیم کثرت فائده داره، امروز از جهات اجتهادی هم در این مسئله نگاه به روایات، تخریج روایات و اینکه چطور نظریه رو از روایات استفاده کنیم جزء مباحث فنی است و برای کارورزی هم بسیار مفیده. ازا عرض میکنیم ابتداءً ما روایات رو در این مطلب چهارم بررسی میکنیم و مفاد روایات رو تنقیح میکنیم و بعد به سایر ادله اشاره میکنه. چند طایفه روایت در مبحث معاوضه بر کلاب وجود داره. طایفه اول روایاتی است که بدون هیچ قیدی میگه ثمن الکلب سحت، هیچ استثنایی هیچی نداره، علی الاطلاق ثمن الکلب سحت. در این طائفه کما ذکرنا در مباحث بیع میته، ضمن این که این روایت هم در مجامع شیعه هم در مجامع اهل سنت به اسناد ضعاف آمده است، یک روایت معتبر در بین این روایات موجوده که میتوان سایر روایات رو مؤید این روایت قرار داد.
حد استفاده نمیرسه آقا،
استفادهم برسه به تنهایی نه نمیشه گفت، چون بعضی کتب شیعه هم منقول از اونهاست. استفادهم برسه استفاده قریب الی تواتر نیست که ما بگیم یه نحوه اطمینان میتونیم ازش پیدا کنیم. ما نگاهمون اینه، این موثقه سکونی رو میگیریم، بقیه هم لا بحثه هم یکونه معیدن له مطلب تمام میشه، یعنی دلیل معتبر داریم در بین. خب موثقه سکونی قبلا بحث کردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال از سحت و سمن المیتت و سمن الکلب و سمن الخمر و مهر البغیه و رشوت و فی الحکم و اجر الکاهن. این روایت یکی از اسنادش که بررسی کردیم معتبر است، ولو به اسناد غیر معتبر هم همین روایت وارد شده. مثلا مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از جناب سکونی همین روایت رو نقل میکنه، لکن در سند مرحوم شیخ در خصال موسی بن عمره که موسی بن عمر توثیق نداره. حالا پس طائفه اول روایاتی است که میگه ثمن الکلب سختون. حالا در مدلول این طائفه باید بحث کرد، طوائف دیگر هم بررسی کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محکم گفت این بگیم اون جایی که فرمودن الا کلب صلوبی، اون جایی که رسیده دیگه گفتن متحافظه، یا بگیم اونجا قسمت از مکتب رو داشتن.
نه، کتاب نهای از کتابای فتوایی شرف توسی نمیشه یا گفت، کتاب نهایی از کتابای فتوایی شرف توسی نسبت به خلاف و مبسوط یه حرفایی میشه زد، اما نهایه
یه چیز دیگه ای که تو ذهنم بود همین بود. نموشه تو خلاف نمیخواد فتواشو بگیر، ظاهرم بعد دفعه فرمایشاتی دارن که اونه فقط خودشون هم
نمیخواد. بله، حتی لذا محاجه با دیگرانه. خب کتاب مبسوط رو چی میگه؟ مبسوط که فقه الخلاف نیست، از اون به چی میگه؟ ایشون در مبسوط و در خلاف میگن اجاره این چند عنوان کلب جایزه چون بیعش جایزه عندنا، ولی در نهایه میگن جایز نیست بیع مگر بیع کلب سلوقی للسید. اینا تحافظ داره، بلا شبه تحافظ. نه یا yeah.
قاعده ما یجوز و بیعه و حیث یجوز اجارته هم اگر در بحث اجاره مثلا شیر گاو و در بحث ثمره درختان خب اجاره شون
میرسیم به این دلیل میرسیم. یکی از ادلهی که گفته شده بر جواز بیع بعضی از کلاب برعکس این نظریه، جالب عکس استفاده کردن، میگن این کلاب اجارش جایزه پس بیعش هم جایزه. اونجا بررسی میکنیم میره آیا اصلا بین بیع و اجاره تلازمه، اصلا تلازمی نیست بین بیع و اجاره. در مواردی اجاره جایزه، بیع درست نیست، مثل اجاره طول انسان. شخص حر اجارش جایزه اما بیع شخص حر جایزه؟ جایز نیست. از اون بر مواردی داریم بیع جایزه اجارش درست نیست، مثل همین مواردی که شما گفتید. لذا اصلا این ملازمه‌ای که تصویر شده بین بیع و اجاره یکی از ادله اینجا بررسی میکنیم، میگیم هم چه ملازمه‌ای وجود نداره.
حالا
یکی یکی
نه اما اگر مثلا دلیل خاص نباشه،
خب باید شما در پیش فرض، شاید حرف آقای رضایی همین بود، اونجا برسیم بحث میکنیم. شما در پیش فرض باید قاعده‌ای ترسیم کنید، یه قاعده یا قاعده متخذ از روایات باشه یا متخذ از سیره باشه، به نحوی که بین بیع و اجاره ملازم است. این رو ثابت کنید شما، بعد بگید اینا موارد خاصه. ما اولا میگیم مد دلیل علیه، شما دلیل بر این قاعده بیارید که هر جا بیعش درسته اجارش درسته، هر جا اجارش درسته بیعش درسته. چه ملازمه ای از کجا، دلیل بر ملازمه چی؟ اینو اونجا بحث میکنیم و دیگه حالا باز اگر نکته بود اونجا بفرمایید استفاده کنید.
این تمامی که کلام آقای خویی کنید که ضرب و من از تمک تلق و تجرب کرده در لسان العرب اومده که از التلق و ضرب و من از تمک. بعد آقای فاضل هم تو تفصیل شریعه همین رو دارم، همین نکته ای که این کلب ضرب و من از تمک هست. بعد آقای خویی باز توی همین موضوعشون توی بحث چرد میگه که اینها جزء سمک ها بودن ولی شکل دیشیدن این ها سامیابه اگر بهش گفته شده بخواد این شکل کلب رو داشتن، یعنی اینها همش ماهی بودن ولی چون مثلا یکم قیافه چیز رو داشته، قیافه سگ رو داشته بهش بودن کلب، قیافه اسب رو داشته بودن اسب. میگه مثلا شما ببینید الان به تمساح رو مثلا میگن اسد البحر، شیر دریان گفت چرا؟ چون که شجاعت این حیوانات بحری است. شما اینکه میگه که مثلا برخواه میگه اینا جزء سمک هست،
ما یه قسمت کلامیشون قبوله که این اسامی مسامحی بیرزم بحث شد، ممکنه کسی ادعا کنه که این اسامی مسامحی اسم نداشتن، هر کم دیدن شبیه اینا بریا بودن دیگه، معمولا انسان ها بریا، اینا بیابون و عربای بیابونی بودن، رسیدن به یه حیوانات دریایی، یه شباهتی بین اینا و حیوان برانی پیدا کردن اسم او رو گذاشتن روش. ما اینجا ممکنه فعل جمله قبول کنیم ولی نکته اینه که اصل همه اینا ماهیه. ای از کجا؟ یعنی چی؟ آقای خویی مثلا رحمت الله علیه یه دقت خاصی در حیوان شناسی کردن گفتن، یا یه قاعده‌ای پیدا کردن که کل موجود فی الماء سمکون، از کجایشون میفرماین؟ اصلا هویت هر کدوم از اینا با سمک متفاوته. مگه سمک پا داره که اینا با؟ حالا غیر از این که اون فیزیولوژیست ها اینا کاملا نفی میکنن، میگن اینا گونه های متغیرن بالاخره، ایشون از کجا میگن؟ ما استغرابمون اینه که ایشون میگن بحث کلب البحری تخصصا خارجه چون اینا نوع من از سمکه. یا از کجا؟ یا باید از یه روایتی استنتاج کرده باشن، یا باید قاعده علمی باشه ایشون استنتاج کرده باشن، یا یه قاعده عرفی باشه از کجا؟ نه عرفی نمیگه، نه حالا اگه یک لغوی گفت آقای خویی که پته همه اینا رو آب میریزه و اینا حرفاشون چنینه و اینا جز موارد استعمال، به اون جاهایی که کار لغوی سیشون اعتماد نمی کنه. حالا اینجا که یه دونه لغوی گفته این نوع من از سمکه،
نظری دعایی استفاد کرده با
حالا بلاخره دیگه نه
دعایی نام به جواب. Thank you.